اندیشمندان و عزیزان فرهیخته کشورمون گفتگو کنه. و همراهان عزیزی که در این برنامه با من بودن، خانم زهرا بهریه عزیز تهیه کننده برنامه، بنده بهنام مکوندی اجرای برنامه رو به عهده داشتم و همقرار فرهیخته برنامه امروز ما جناب آقای دکتر غلام علی منتظر، دکترای تخصصی برق دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. تخصصشون در رشته مهندسی فناوری اطلاعات یادگیری الکترونیک هوشمند هست و کلی افتخارات که ما به همه اونا میبالیم و به افتخارشون دست میزنیم. تمام این تلاش ها برای سرافرازی و سربلندی یک اتفاق و یک موضوع هست و اون چیزی بزرگتر از کشور عزیزمون ایران نیست. به افتخار ایران جان و مال و زندگیمون رو فدا خواهیم کرد.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام های خودتون رو برامون ارسال میکنید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه
داریم. اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. در برنامه گذشته تراز، روز گذشته، به موضوع شورای رقابت پرداختیم، این که اعلام شده عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است. در برنامه قبلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که شورای رقابت به این شکل نگفته، راه‌های مختلف عرضه خودرو رو مطرح کرده، اما بین این راه‌ها بورس نبوده، یعنی که موافق نیست. پس در واقع این دو تلطیف شده، این اظهار نظر. اما چرا بایستی خودرو در بورس عرضه بشه؟ بیادو معتقدن که بورس کالا اصلا بستر شفافی بر این کار نیست. دلایل روشنی هم دارن. بورس دست پتروشیمی ها و بانک ها و بیمه ها و فولادی ها و فلزی هاست. اینا هم اکثرا یا دولتی هن یا شبه دولتی هن. یه جورای اینا اصلا ته انحصار هن. حالا این انحصار نظرهایی که می کنن در این باره، اونای دیگه میگن آقا بله، ما میدونیم که الان درگیر یه سری بیماری ها هست اقتصاد ما، اما آیا میشه بیایم بگیم از ریشه بزنیم، از ریشه یه کار دیگه باید بکنیم؟ قاعدتا مثل یک هواپیمای در حال حرکت، اگر خراب بشه، اگر سوختش کم بشه، باید تو آسمون به سوخت رسون، باید مشکل رو همونجا حل کرد، مدیریت کرد تا این هواپیما به درست به باند فرودگاه برسه و بشینه. اقتصاد در حال حرکت، بازار در حال پویایی و فعال، اگر ایرادی پیدا بکنه تو همون حالت بایستی درستش کرد. پس عرضه خودرو در بورس یه جورایی میشه گفت که یه راه درمان مقطعی است تا ما تکلیف واردات رو بهتر روشن کنیم، حتی تعرفه ها رو بیایم معقول و منطقی بهش نگاه بکنیم، با عرضه خود رو در بورس هم جلوی تبدیل شدن این کالا به یک کالای سرمایه‌ای رو بگیریم. به همین خاطر حضور کسایی که نگاهشون سرمایه‌ای به خود رو اینجا ضعیف خواهد شد. حالا اگر این ضعیف بشه، قیمت خود رو متعادل بشه، شاید رو قیمت ارز هم اثر بگذاره. اینه به سال نظر کسایی است که موافقن. با این پیشینه و با این مقدمه برنامه امروز تراز رو تقدیمتون میکنیم با حضور دو مهمانی که خدمتشون بودیم، استاد علیرضا مناقبی رئیس محترم مجمع عالی واردات و آقای دکتر حسین محمودی اصل کارشناس محترم اقتصادی حوزه کسب و کار و کارآفرینی و کارشناس محترم بازار سرمایه و بورس کالا. استاد مناقبی خیلی مقدم میگم خدمتتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت اصلی و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر محمودی خدمت جناب عالی خوش آمدید.
بله سلام خدمت جناب
عالی. خیلی ممنونم. صحبت انحصار آقای محمودی است. ما برنامه گذشته از آقای مناقبی شروع کردیم، الان با شما آغاز میکنیم. صحبت سر انحصاره. نمیدونم چرا خودرو اینقدر تو زبوناست که خودروسازان انحصارگرن. خب ما بالای 24-25 تا خودروساز داریم. درسته خیلیاشون خودروساز نیستن، اسمش خودروسازه، اما بالاخره اینقدر داریم که انحصار نباشه، اما این اتفاق نمیفته. مثلا هیچ ما به فولادیا نمیگیم شما انحصارگرید، یا سایر نهادهایی که شما شاید بهتر از بنده میدونید. شاید این نگاه انحصاری در حوزه خودرو باعث شده که ما خیلی کارا بکنیم که این عرصه از انحصار در بیاد، اما نه تنها در نمیاد که حتی راه حل‌های مقطعی کم ارائه میدیم برای اینکه این بازار به تعادل برسه اتفاق نمیفته. آیا این به کلان اقتصاد برمیگرده؟ به اتفاقات سیاسی که رو اقتصاد کلان ما اثر میذاره برمیگرده؟ نمیدونم چیه، اما به هر حال الان پیشنهادی شده که خودرو رو تو بورس عرضه کنیم، بگیم کاچی بعضی هیچی، جلوی بعضی از سوء استفاده ها رو بگیریم، سفته بازی ها رو بگیریم. باز این وسط شورای رقابت میاد اعلام میکنه که نه آقا اصلا همچین چیزی نیست. میدونم که نمیشه درمان ریشه ای کرد الان تو این حوزه، اما اگه بخوایم درمان مقطعی بکنیم، آیا به نظر شما عرضه خودرو در بورس راه حل درمان مقطعی است که بتونه حتی قیمت ارز رو هم کاهش بده؟ بفرمایید.
بله، به هر حال همونطور که فرمودید زیاد به کلیات نپردازیم که چون دلیلش مشخصه، عوامل مختلفی تأثیر گذاره و به راه حل های مقطعی و عمومی تری هم میتونیم بپردازیم. ببینید، اولا در مورد بورس کالا، بورس کالا هیچ سهامداری بیش از 2.5% از سهام رو نمیتونه داشته باشه. الان هیئت مدیره هم تشکیل میشه، مثلا کنسرسیومی میاد. در حوزه شفافیت هم خب شفافیتش قابل دفاع هست. مخصوصا در مورد خودرو هر موضوعی بود، من به هر حال چون اشراف دارم تا حدودی عرض میکنم. اما خب مشکل ما کجا انجام شد؟ ما با ممنوعیت واردات خود رو به دلیل به بهانه ارز
در حالی که ما 3 میلیارد دلار فقط گوشی وارد میکردیم.
بله، ببینید ما به همین بهونه جلوی واردات خود رو گرفتیم و تولید خودروسازامون هم به خاطر تحریم اومد پایین. دلیلش چی بود؟ قیمت گذاری دستوری.
درست.
همه این ناترازی ها که ما از اول گفتیم منشأش نظام مدیریتیه.
درسته.
همه این ناترازی از باب همین قیمت گذاری دستوری. اون موقع ما میگفتیم آها اینا میخوان شرکت های مثلا تولید کننده برق بورس زیاد سود کنن. گفتیم درست. نابود میشن. ما الان شرکت هایی داریم ارزش دارایی هاشون 50,000 میلیارده، 100 میلیارد سود میکنن، یعنی 0.1% هم نمیشه. خب شرکت ها نابود میشن دیگه، نمیتونن سرمایه گذاری انجام بدن. من نسبت های حاشیه سود دنیا رو گفتم که
بله بله.
4 برابر نرخ بهره و تورم سود میکنن.
درست.
ببینید ما تو اون مقطع اومدیم قیمت گذاری دستوری کردیم. درست. چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم پراید 7 میلیون، با این همه نیرو، با اون مدیریت، با اون ساختار نمیتونست 7 میلیون در بیاره. چیکار کردن؟ شرکت های قطع ساز ما مجبور شدن، خودروسازی گفت که مثلا من از شما لن ترمزو دیگه مثلا 10 تومن میخرم، دید که برای خودش 20 تومن در میاد، چیکار کرد؟ برد چین. هم مجبورن به خاطر اون قیمت گذاری دست
برای که قیمت
پایین، اولا اشتغالمون رفت اونجا،
یعنی هزینه تولید پایین میاد.
بله، اونجا اون تونست مثلا پراید 7 تومنی سرجم ببندیم. ببینید بخش مقصرا، ببین خودروساز، دولت، سیاستگزار، همه زنجیره مقصرن.
درسته.
ببینید وقتی این اتفاق افتاد، وقتی تحریم شدیم، یه دفعه خودروی ملی ما قطعش از چین میومد که نیومد، یه دفعه یه شوک ایجاد شد.
درسته.
کی این کار رو کرده بود؟ خب خود سیاستگزار، تصمیم گذار باعث شده بود که قطعات ما وابستگی شدیدی به چین پیدا کنه، اونجا آرم ایرانی میزدن و میآوردن. بعد همین محدودیت هم باعث شد خب قاچاق این کالا هم رونق پیدا کنه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه محصولات ما تولیدش کاهش پیدا کرد، یکی دوتا جوینت وینچر داشتیم نیومدن از پژو و سیتروئن و اینا، و اینجا همزمان هم ما جلوی واردات رو گرفتیم. چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه ماشینی که 500 میلیون تومن بود و خونه‌ای که بنده به عنوان مثلا بساز بفروش به عنوان انبوساز هرچی مالک، خونه‌م هم 500 میلیون بود، خونه‌ای که می‌خواستم بفروشم 500 میلیون بود، یه دفعه خودروی 500 میلیونی ما به دلیل ممنوعیت واردات، بدترین کار تو دنیا ممنوعیت ها، تعرفه خیلی خوبه ها، چون قیمت ها اگه تعرفه 100 درصدی بذاری قیمت ها 90 درصد بره بالا، انگیزه واردات میاد بالا، این قیمت کنترل. وقتی میگی ممنوعیت یعنی هر چی دوست داری بفروش، نگه دار، انبار کن، ممنوعیت دیگه.
بنابراین هم خونه
باعث شد یه دفعه خودروش 4 میلیارد 500 میلیون شد. به من بگی عامل اصلی تورم ارز بود، میگم نه، خودرو بود، ممنوعیت واردات. یه دفعه یه شوک قیمتی، خب دیگه خونه‌ای که 500 میلیون بود، ماشینی که 500 میلیون شد، ماشین شد 4 میلیارد، دیگه خونه 500 میلیون نمیشه که، قیمت‌ها مقایسه‌ای ایجاد میشن. بنابراین شوک اونجا ایجاد شد و نمیتونیم الان درستش کنیم. الانم من تأکید میکنم ممنوعیت واردات به ضرر خودروسازم هست. بله خودروسازم گفتن ببینید شاید، ببین بسیاری از پولا در خارج کشور هست نمیاد داخل، شخصیه، اما یه فضای سرمایه گذاری پرسودی الان ببینه پولشو میاره داخل، یعنی نیاز نیست اصلا بره به بازار آزاد فشار بیاره.
اول باید ترسو ازش بگیم.
بله، بنابراین حتی من نظرم اینه که حتی ما این رو آزاد کنیم، اندکی فشار به بازار آزادن بیاد، ارزش رو داره، چون قیمت خود رو افت میکنه، همین تورم رو جلوش میگیره. یکی از دلایلی که الان دلار چندان شتاب آنچنانی نداره، عوامل متعددی هست.
بله بله.
یکی هم خود خودروه. یه مدتی ببین کالاها اینطوری، یعنی یه مدتی پیاز 43 تومن بود، دلار 42، جوکش کردن تو فضای مجازی، دلار خجالت کشید اومد شد 44. یعنی این مقایسه ببین چقدر سطحی میتونه تاثیر بذاره.
پس معتقدید اگر ما بتونیم تو بورس عرضه بکنیم؟
بله.
جلوی این نوسانات ناگهانی
بله الان
رو
ما چیکار میکنیم؟ ما به هر دلیلی الان ناترازی داریم و هر چقدر ما با تفاوت و ما با تفاوت قیمت داشته باشیم، ما باعث میشیم متقاضی بیشتر میشه. هر چقدر ما با تفاوت کم بشه، تقاضا کم میشه. 10 میلیون عرض کردم صف خودرو بود، چون ما با تفاوت خیلی تحریک کننده بود، همون 17 ماه هم قیمت گذاری نشده بود. این باعث شد الان ما باید اون ما با تفاوت در مورد عرض، هر چقدر ما با تفاوت بره بالاتر، الان حدود 30% بشه، همین 30% انگیزه داره که برای رانته.
درسته.
هر چقدر ما با تفاوت بیشتر بشه، مازاد تقاضا ایجاد میشه. بس. میشه صف 10 میلیون. الان چقدر شده؟ 1 میلیون. بعد اومد چقدر؟ الان زیر 400 تاست ماشین های داخلی ما، زیر 400 تا خودروهای خارجی بعضیاش. ما میگیم آه بورس کالا یک بنگاه بزرگ اتومبیله، اما سیستم داره، همین جای خاصی نیست که شما میتونید شفاف رقابت کنی، همه ببینن، همه ناظرن، همه چی، هر کس هم میتونه بیاد معامله
کنه. حالا اگر عرضه کم بشه چی؟
ببینید همین خودروی شاهین اومد تو بورس کالا نخریدن چون قیمتش بالا بود، اما قیمتش 340 میلیون تومان بود اون موقع، اما 270 180 میلیون تومان بود، اینو خریدن، قیمت رفت شد 450، با هزینه‌اش 500 میلیون دیگه، رانتخار نیومد. یعنی ما با تفاوت کم شد. بورس کالا ما با تفاوت و مازاد تقاضا رو کم میکنه، قیمت‌ها واقعی میشن. الان این ما با تفاوت رو شما میتونید، میگید خودروساز بره تو جیب خودروساز، تو میتونی تصمیم بگیری، وارد کننده است میگی آقا اینقدر بسته، اضافه شو نباید بری، تو داری از همین رانت عدم واردات هم وارد کننده داره ایجاد سوء استفاده میکنه دیگه. اگه بگیم تولید کننده
درسته.
چون تو مثلا فرض کن 50,000 تا خودرو وارد میکنی
بله.
خب اینجا وارد کننده هم به دلیل اینکه کمتر وارد میشه از ما با تفاوت، اگه قرار جلوشو بگیریم باید جلوشو بنابراین ما الان بهترین راهکار همه کالاها تو کل دنیا الان بورس لندن داریم، همه کالاها میان اینو یه بنگاه، شما تو یه بنگاه شفاف زمانی که ارزت کم باشه میای یه بنگاه شفاف سیستمی مثل بورس کالا عرضه میکنی. یه زمانی شما تشخیص میدی عرضه زیادتره، خب میرن از خود نمایندگی میخرن
بشو.
متعادل میشه.
ممنونم آقای دکتر محمودی. آقای مناقبی شما صحبت های زیادی دارید در این که
چون ببینید تو بورس کالا یا هر کجا.
آقای دکتر قبل از اینکه شما فرمایشتون آغاز بکنید من به مهمون تلفنی برنامه سلام کنم بعد صحبت شما رو بشنویم. آقای مهندس بابک وفایی از مدیران بازاریابی حوزه خودرو و از کارشناسان این صنعت، خیلی خوش آمدید آقای وفایی به برنامه تراس.
آقای راست سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارتون مهمون عزیز در استودیو و شنوندگان عزیز بازخواهم.
خیلی متشکرم. توضیحات استاد مناقبی رو بشنویم به شما برمیگردیم آقای وفایی عزیز. بفهمید آقای مناقبی.
من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید کالا چه در بورس برود چه در اختیار مردم باشد، اگر قرار بر این باشد که یه کالای ثابتی بیاد
درست
چه تو بورس عرضه بشه میگیم تو اون اتاق شیشه‌ای چه دست مردم فرقی نمیکنه، چون ورودش معلومه، نیاز کشورم معلومه
بح.
حالا اگه بره تو بورس چه اتفاقی میفته؟ یه هزینه چون بورس نمیاد بگه که آقا من اینو میدمش مثلا 200 میلیون تومان، تو هم میتونی ببری، وقتی از بورس اومد بیرون دیگه 200 میلیون نیست دیگه، آزاده. مثل همین امروز شما گوشت و مرغ و برنج و اینایی که دارن که در واقع ارز ارزان میگیرن، آیا به دست مردم با ارز ارزان میرسد یا نه یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته؟ ما مگه چشامونو بخوایم ببندیم؟ یعنی من که حالا کارشناس نیستم، دوستان کارشناس چششون بگن نه اینی که ما میگیم درسته، خب واقعیت قضیه که این نیست، من دستم داره میخوره به این لیوانه میفهممش سفته دیگه. ما این کاری که داریم الان میکنیم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ واقعا چی میشه؟ شما فهمیدید چند تا خودروساز داریم؟ 26 تا؟
23 تا تقریبا.
فکر میکنید که ما واقعا 23 تا خودروساز داریم؟
نه عمدهشون یا... اسمبل میکنن
نه،
یعنی
نه 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 اصلا میخوام اینو بگم، من میخوام برگردم به اون مالکین و صاحبینشون.
درست
26 تا اسم درست کردیم، ولی آیا 26 تا اسم 26 تا خانواده پشتشه یا نه تش برمیگرده دو تا خانواده؟ این مهمه دیگه.
بله.
ما میخوایم با کلمات بازی کنیم یا میخوایم واقعیت ها رو بگیم؟ ما میخوایم سند سازی کنیم یا قراره که سند درست بدیم به مردم؟ 26 تا واحد تولیدی میخوام ببینم کشوری که داره میگه من مهد تولید خودرو ام، آیا 26 تا خودروساز داره؟ من سوال میکنم. ما 26 تا خودروساز داریم، بریم ببینیم صاحبانش کیان. البته بگذاریم که تو هر اتاق شفافی هم که ببریم 26 تا رو 56 تا نشونش میدیم، چون ما عادت کردیم که سند سازی بکنیم، ما این 26 تا رو 56 تا نشون میدیم، در صورتی که تاش برمیگرده میشه 3 تا. خب امروز همین اتفاق داره میفته. امروز ما داریم ارز رو میدهیم، داریم زیان انباشته رو داریم میدهیم، ولی مردممون در اسرت و گرفتاری
خب،
دارن.
چیکار کنیم با خودرو آقای کجا عرضه کنیم؟
من فکر میکنم تو این 65 سالی که گذشته از سن من، حداقل 25 سالشو دارم تو این صدا و سیما، همیشه گفتم کار مردمو بدیم دست مردم.
چه جوری؟
چه جوری نداره. من میخوام ببینم، شما فرمودید که یه هواپیما رو آسمون اگه خراب شه بعد رو آسمون درستش کنیم بهش سوخت بدید.
درست.
کسی که ناراحتی قلبی پیدا میکنه، ایست قلبی پیدا میکنه. ما الان ایست قلبیم. ایست قلبی پیدا میکنه فوری میبرنش اتاق عمل.
نه یعنی الان ما خودروسازی رو چیکار کنیم باش؟ ببریمش اتاق عمل تعطیلش کنیم چیکارش کنیم؟
تعطیل برای چی؟ اگر داریم اون ضررهای انباشته که جناب آقای دکتر محمودی فرمودن
بله بله.
اگر واقعیه که واقعیه، ادامش یه مرده رو داریم مرده ترش میکنیم. ببینید مرده ها رو داریم به این زمان که داریم به زنده ها ظلم میکنیم.
حالا اگر یه همچین اتفاقی بیفته و صنعت خودرو تولید نکنه و بخوابه، اون خودروهای موجود چه بلایی سرش میاد؟ چه قیمتی بهش اضافه میشه؟
آقای راسخی من یه چیز ببینید، فنر یه خصوصیتی داره دیگه.
بله.
تا زمانی که شما دستت رو فنره فنره اصلا موجود زنده نیست، تکون نمیخوره. دستتو که عروش برمیداری قطعا یه جهشی داره، خودشو بالا پایین میزنه ولی آروم میگیره میاد زمین.
یعنی معتقدید که به بازار عرضه کنیم خودرو رو به قیمت بازار؟
خب دیگه،
خب چه اشکال داره تو بورس باشه؟
نه، تو بورس میشه یه دلالی باز. نه نه آقای دکتر ببین، شما کاملا اصلا اتاق بازرگانی باید مدافع این باشه، عرضه و تقاضا باید قیمتو تعیین کنن.
نه چه دلیلی یعنی داره تو بورس؟
اونجا عرضه و تقاضا به هم می‌خوره.
خب تو بازار میره عرضه و تقاضا، هر بازاری بهتر از بورس.
الان بره مثلا شما الان این سیستم موجود رو میگم، این سیستم موجود میگه شما به این قیمت بفروش، به 2 میلیارد بفروش، قیمت بازار آزاد 4 میلیارد.
آقای دکتر محمودی چرا مگه نفرمودید که صف از نمیدونم 1 میلیون نفر الان رسیده به 400 هزار؟
بله اینم زیاده.
من هم میگم زیاده. من میگم الان که تو بورس نبوده که، با دست مردم. آه. یعنی با آروم ارزش اضافه کن.
آیه دکتر قیمت ها متعادل شد، قیمت
فرق
آقای دکتر 207 تومان میدادن 180 تومان، بیرون دلال میفروخت 900 تومان.
آقای مناقبی میفهمید به بازار عرضه کنه، خب
بله.
فکر کنید الان خودروساز نتونه اینقدر تولید کنه که به بازار عرضه کنه،
مگه اصلا ما توان تولیدمون که مشخصه؟ ما یه عدد توان داریم، یه ببینید
حالا اون عدد و توان الان بیا تو بازار.
نه خب باش
جواب بازار رو نده، چی میشه آقای وفایی؟ این راه حل که خودرو رو بایستی تو بورس عرضه بکنیم بستری شفاف هست، آیا شما موافقید یا معتقدید که نه مکانیزم های عرضه دیگه ای هم وجود داره به تعبیر آقای مناقبی که آقا تو خودروی تولیدی رو تو بازار عرضه کن، کسریش هم با واردات جبران کن، بورس یه دهن باز نشه برای خوردن؟ نظرتون چیه آقای وفایی؟
آقای راسخ من کسپیزه میکنم سمه دوستان، یه ذره هممون بیایم عقبتر تصویر بازتر رو ببینیم.
بله.
ببینیم که اساسا دنبال چی هستیم، اصلا خود رو توی بورس باشی یا هر سازوکاری. الان داره توی سالهای اخیر ما اینقدر سازوکارهای مختلف رو تست کردیم که دیگه فکر کنم همش تکلیفش معلومه.
بله.
ولی ببینیم دنبال چی هستیم. آیا میخوایم زیان هم باشه شرکت ها رو جبران بکنیم؟ میخوایم میخوایم بخش خصوصی رو تقویت بکنیم، یه سرمایه گذاری کنیم سمت خودرو؟ یا میخوایم رضایت مشتری رو جلب بکنیم؟
قاعدتا هر سه اینها میشه دیگه اگر اتفاق بیفته دیگه،
به شرطی که یک بازار کامل داشته باشیم. در حال حاضر خب ما خیلی فاصله داریم، میخوام ببینم بدونیم خودمون دنبال چی هستیم. ساز و کاری که داره مطرح میشه مثلا بحث بورس یا هر بازار دیگری که به قیمت آزاد عرضه بشه، ما جایی نستش که میخواهیم زیان هم باشه خودروساز رو جبران بکنیم.
بله.
چون خودروساز میگه من با این شرایط نمیتونم
ادامه بدم. بله درست.
خب این میشه به ضرر مصرف کننده. آیا میخواهیم سمت مصرف کننده رو داشته باشیم؟ پس باید بگیم ما همین قیمت گذاری دستوری، خب دولت طبق قانون اگر قیمت گذاری دستوری میکنه بعد اون اختلاف بها رو پرداخت بکنه.
درست.
ما اصلا به نظرم خط و گم کردیم که دنبال چی هستیم. ما همزمان هم ماشین با کیفیت میخوایم، هم میخوایم استانداردهای روز اروپا رو رعایت بکنیم،
بس.
هم وارداتمون رو محدود میکنیم، هم به خودروساز میگیم باید با این قیمت بزنی با کیفیت هم بزنی. یه کاری تونستیم بکنیم که هم خودروساز ناراضیه، هم مشتری ناراضیه و هم دولت که بالا سر اینا ناراضیه. این سه رو ناراضی کردن خیلی هنره. اینو ولی بذاریم کنار. ما یه تجربه توی دهه 90 داشتیم که من ترجیحاً واقعا به اون رجوع بکنم چون نیاز چیزی رو بررسی کنیم. بوده و هممون تجربه کردیم. همه بودیم. سال 95-96 همین شرکت های خودروساز بودن، همین شرکت ها.
بله.
ما با وارداتی که تازه عددش هم درشت نبود، خلوش 70-80 هزار دستگاه ماشین اون سالها وارد می شد.
درسته.
ما بازارمون به جایی رسیده بود که همین خودروسازه که ما الان باید صف بکشیم ازشون ماشین بخریم با این ساز و کارهای عجیب غریب، همین خودش هم خودرو رو قسطی عرضه می کردن.
بله بله لیزینگ.
وقتی شما بیاین شرایط بازار رو به سمت بازار کامل ببرید، یعنی عرضه تقاضا رو بالانس بکنید، این مشکل حل میشه. با واردات هم حل میشه. اتفاقا من نظرم این هستش، حالا به بحث بورس میرسم ولی کوتاه اینم عرض بکنم، من نظرم این هستش که اتفاقا دولت یا طرف واردات رو پایین هست، اگه میتونه پایینتر، اگر نه همینجا نگه داره، بحث تخصیص و سب سفارش رو حل بکنه. چون وارداتمون اسمم بازه، ما چند ماه اول سال اصلا واردات داشتیم.
درسته. بس
اون رو حل بکنه و اتفاقا متقابلا به خودساز بگه توی سگمنتی که ماشین واردرسی میاد تو آزادی هر قیمتی و با هر روشی دوست داری برو بفروش. چون اینجا دیگه رقابت چه گرفته، من مصرف کننده میتونم مثلا تو بازار 1.5 میلیارد تومانی انتخاب بکنم، خودرو داخلی با کیفیت، خودروی داخلی با کیفیت یا خودرو وارداتی. اونجا اتفاقا خودروساز میتونه زیان هم باشه، هم جواب میکنه و چیزای دیگه. در حال حاضر این فرمول برای 1 میلیارد تومان جواب نمیده به دلیل قیمت ارز ما و نظام تعرفه‌ایمون، ولی برای بالای 1 میلیارد جواب میده. جواب هم داده تو همین یک سال اخیر. شاید ببینیم اونجا تحولاتی اتفاق افتاده. خودروسازای بزرگ ما، حالا اسم برای ایران خودرو سایپا دیگه چیز عجیبی نیستش، اینها اومدن توی اون بخش بازار خودرو جدید آوردن، کیفیت و ارتقا دادن. اون اگر فراهم بشه اصلا این بحثا گم میشه توش. ولی اینکه سازوکار بورس آری یا نه، خوشحال رقابت مشخصه برای چی مخالفت میکنه. میگم من یک مصوبه‌ای دارم، اونو باید رعایت کنید. اگه میخوان بدین مصوبه جدید برای خودتون بگیرید، من مصوبه‌ای دارم و باید اجرا بشه اینه. ولی اینکه آیا بهترین راه حل بورس هستش، از دید من در حال حاضر توی شرایط عجیب و غریبی که ما داریم یکی از گزینه‌های مناسب بورسه، یکی از گزینه‌های مناسب. ولی باز میگم هدف رو ببینیم چیه. آیا میخوایم سمت مصرف کننده رو داشته باشیم؟ خب قطعا بورس مناسب نیست، تو خودو گرونتر میشه. یا نه میخوایم بگیم بورس تو بیا عرضه بکن که حداقل توان داشته باشی بتونی ادامه بدی. بورس میتونه یکی از راهکارا باشه. اینکه فرمایش میکنید که حالا بورس نه و یه بازار دیگه، ما خودمون مگه چند تا بازار داریم که بشه همین سازوکاری رو توش مدیریت کرد؟ بورس میتواند یکی از راهکارا باشه. ولی از دید من باید خیلی جامع‌تر ببینیم. ما انقدر کوتاه و مقطعی دیدیم که حاصله شده یه روز سهمیه بندی میکنیم، یه روز میبریم تو بورس. چه 3 سال اخیر دیدیم فقط دو بار تو بورس رفته ماشین. یک ماشین است دو بار رفته تو بورس اومده بیرون. اگه راه حل درست بذاریم بمونه، اگه غلطه چرا دوباره همون کارو انجام میده؟
آقای وفایی من به این سوال من خیلی ممکنه خیلی کوتاه در قالب جنبندی پاسخ بفرمایید. ما اگر از تولید کننده حمایت نکنیم، نمیتونیم از مصرف کننده حمایت بکنیم. اگر از تولید کننده حمایت بکنیم و تو بورس عرضه بکنیم، اتفاقی میفته که شما الان گفتید، یعنی مصرف کننده چه متضرر میشه. و آقای مناقبی هم صحبتشون همینه که ما میخوایم چیکار کنیم؟ یه دهن باز کنیم برای خوردن، بعد آخرام مصرف کننده چه متضرر بشه، بعد زیان تولید کننده هم جبران نشه.
بورس کالا مرزه نکنیم، مصرف کننده زیان میکنه.
همینطوره. میخوام بگم الان از کدوم زاویه بعد وارد چیم؟ بالاخره بگیم آقا بله تولید کننده هم زیان انباشتش رو بپردازه، مصرف کننده هم اینجا ضرر نکنه. یعنی میخوام میگم هر دو سوی قضیه رو چطور میتونیم هر دو سوی قضیه رو ببینیم؟
این دو تا همزمان نمیشود، اصلا نشدنیه. شما برای جبران زیان انباشته بعد قیمت رو ببری بالا.
حالا اگه تو بورس عرضه بکنیم حتما از مصرف کننده نمیشه حمایت کرد چون قیمت بالا میره. این کارم نکنیم باز راههای دیگه برامون در کوتاه مدت نمیشه اجرا شه.
وضعیت جوری هستش که همه طرفین ناراضی هستن. همون بله. تو شرایط فعلی از دید من گشایش بیشتر در واردات خودرو و همزمان اجازه دادن به خودروساز برای اینکه توی رده‌های قیمتی که خودرو وارداتی هم توش حضور داره اجازه داشته باشه قیمت‌گذاری آزاد بکنه. بشو. من مشکل موقع انتخاب دارم. درسته قیمت.
خب حالا اگه من مصرف کننده با اون قیمت‌گذاری آزاد نتونم بخرم چی؟
توان خرید آخه واقعا اینو یه اقتصاد کلانه. یعنی شما نباید از خودروساز انتظار داشته باشید که مشکلات کلان اقتصادی کشور حل بکنه.
آره دیگه الان مشکل آقای ملاقوی هم همینه. الان نکته رو میفهمن. آقای وفایی عزیز خیلی از اظهار نظرتون ممنونم که میانه بحث رو گرفتید و به حال خیلی صریح و روشن نظرتون فرمودید.
ممنون
از شما. موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای محمودی فکر میکنم کمتر از 3-4 دقیقه فرصت هست هر کدوم از مهمانان گرامی حدوداً 2 دقیقه در قالب جمع‌بندی نظر نهاییتون رو بفرمایید.
وقتی میان از بازار وارداتی ارزون‌تر با تعرفه، ما چرا پولو بدیم به مونتاژ کار؟ مستقیم واردش کنیم واردات، اما جایی که به خودروساز تحمیل میکنیم به این قیمت بفروش بر اساس همین قانونی که عرض کردم، سیاست‌های اصل 44 ماده 90، باید زیان خودروسازو بدیم. از طرفی وقتی اومدیم به خودروساز میگیم 50,000 نفر رو تو نگهدار، این 2,000 نفرم بگیر، اون موقع داریم تکلیف میکنیم بهش و باید پولش رو دولت بده نه مردم.
خیلی متشکرم استاد مناقب جنبندی پایانی برنامه با شما.
بله من یه پیشنهاد خیلی راحت دارم. ما امروز شاید میتونیم بگیم کم و زیاد بیش از 40 میلیارد دلار پول تو خونه های مردم داریم.
خب
این وجود داره. به دلیل ناامنی اقتصادی مردم با اینکه ضرر میکنن این اتفاق میفته. یه میزان زیادی هم ارز سرگردان در خارج از کشور داریم. حالا اگر بخوایم جاهاش هم میشه گفت که مال کیه چی، ولی وجود دارد.
دوست.
امروز اگر میخوایم منافع تولید کننده رو حفظ بکنیم و تعادل رو ایجاد کنیم، ما باید بند و بست ورود این کار رو از دوش دولت برداریم. دولت ارزی بابت این کار نداشته باشه. نده مردم برن با ارز خودشون واردات انجام بدن، دولت هم بابت تعرفه گمرکی مجاز هر کاری که دلش میخواد، اون سیاست گذاریشه. درست شد؟ اینجا ارز آزاد رو داریم یا ارزهای سرگردان رو میاریم به عنوان کالای مورد نیاز جامعه وارد کشور میکنیم که مصرف کنند. یه رقابت هم ایجاد میکنیم. منافع تولید کنندم چون میخواد که این که نمیتونه ارزون عرضه بکنه که، چون داره با ارز آزادی که خودش تهیه میکنه داره کالا میاره دیگه. این طرف هم یه حاشیه امنی برای تولید کننده داخل ایجاد میشه که میتونه در سایه این وارداته کالاش رو عرضه کنه، حالا باید کیفیت کالاش رو ارتقا بده که بتونه با این رقابت کنه. ما غیر از این راه هیچ راه دیگه ای رو نداریم.
چطور میشه مردم مجاب کرد یا اون سرمایه های سرمایه
مردم آروم آروم کرد؟ ببینید اول براشون خوشاینده دیگه چون سوداوری داره.
این از اون با یه تنظیم سیاست میشه این کارو کرد.
قطعاً این اتفاق میفته. این نگاه بخش خصوصیه که خودش داره ازش منتفع میشه، به شرط اینکه این نگاه بخش خصوصی رو نبریم بدیم دست دولتی‌ها بخوان انجامش بدن. خود بخش خصوصی آقا ما منشأ ارزتو باهات کاری نداریم. ثبت سفارشتو میکنیم.